تشکیل شده و کارشناسان و متخصصین رایزنی میکنن، نظر میکنن، آخرین دستاوردهای یافتهای خودشون رو مبادله میکنن. به هر حال این اتفاقاتی که طی این سه روز رخ خواهد داد قطعاً به رشد علمی حوزه هسته‌ای کشور کمک میکنه. از طرف دیگه یک نشان و پالسی برای کشورهای مختلف که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو به دنبال این هست که در اختیار مردم و جهت رفاه مردمش استفاده بکنه.
بله. به مردم اشاره کردین جناب آقای دکتر شیرمردی. عرض کنم که همین الان که شنونده ها دارن صدای شما رو میشنون، شاید این سوال در ذهنشون پیش بیاد که این کنفرانس خروجیش چه خواهد بود و مصداقش برای ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود در زندگی ما. حالا که صحبت از مردم شد، این رو هم برای مردم بفرمایید. اگرچه من میدونم در کنفرانس همه مباحث علمی هست یا شاید در حوزه دیپلماسی باشه، بفرمایید.
بله، یکی از نقاط قوت این کنفرانس چند بعدی بودن اون هست. به عنوان مثال مباحث مربوط به کشاورزی هسته‌ای و حوزه بهداشت و سلامت از موضوعات مهمی است که خب مستقیما به زندگی انسان برمیگرده. امروز ما شاهد تلفات حدود 30% محصولات کشاورزی در کشور هستیم، در دنیا هم این آمار بالایی است. خب یکی از ظرفیت‌های خوبی که وجود داره برای کاهش ضایعات و حذف آفات در محصولات کشاورزی همین روش استفاده از فناوری هسته‌ای و بحث پرتوهاست. خب ما می‌دونیم متأسفانه یکی از عواملی که امروز برای نگهداشت مواد غذایی استفاده میشه عوامل شیمیایی است که مشکلات خاص خودش رو ایجاد میکنه و ما به نحوی به جای استفاده از مواد شیمیایی که آسیبزاست این روش فیزیکی و سالم رو داریم جایگزین میکنیم. خب برنامه خیلی خوبی رو ما تدارک دیدیم در این کنفرانس که در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم، در رابطه با مسائل بهداشت هم که یکی از مهمترین موضوعات بحث رادیوداروهاست که هم در ابعاد تشخیصی هم درمانی و هم رادیوداروهای تسکینی بحث خواهد شد، نظرات کارشناسای بین‌المللی گرفته خواهد شد و آخرین دستاوردهای کشور ما هم ارائه خواهد شد. این نشان میده که به هر حال ما برای اینکه فناوری هسته‌ای رو بیش از بیش به زندگی مردم وارد بکنیم برنامه داریم، فکر کردیم و انشالله در آینده نزدیک ما ثمرات بیشتر اون رو در زندگی مردم عزیزمون خواهیم.
انشالله. متشکرم از شما جناب دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی. اولا که میخوام این قول رو از شما بگم که ارتباطتون رو با برنامه روزانه رادیو گفتگو قطع نکنید. گاهی ما دوست داریم که سری گزارشات رو از شما بشنویم و مردم بیشتر در جریان پیشرفت مسائل هسته‌ای کشورمون باشن. خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون، همه مدیرانی که دغدغه دارن که در این حوزه ما پیشرفت داشته باشیم و بتونیم در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم. و خدا قوت و دست مریضات به همه دانشمندان و محققان کشورمون که در حوزه علوم فنون هسته‌ای دارن کار میکنن. روز خوبی داشته باشید جناب دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
اگر شما هم جزء افرادی هستین که به دنبال اطلاعات دقیق و مفید در حوزه دانش و سلامت هستین، روزانه رو از دست ندید.
با روزنه با شما هستیم. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. ممنونیم که کنار ما. دوستان داشتم خبرگزاری‌ها نگاهی مینداختم، دو تا خبر انتخاب کردم، فکر کردم برای شما هم جالب خواهد بود. این دو تا خبر رو میخونم براتون، لطفا توجه بفرمایید. خبر اول این هست: علوم پایه نیازمند بودجه مناسب است. وزیر علوم گفته در سالیان گذشته با توجه به محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور بر روی رشته‌ها که رشته هایی که خیلی اهمیت داشتن و بیشتر مورد توجه داوطلبان قرار گرفتن رشته های علوم پایه بودن و همینطور علوم انسانی. خیلی ها طالبش بودن، خیلی دنبالش بودن، خیلی ها دوست داشتن مطالعه بکنن، ولی گاهی وقتا دیده شده که مورد بیمهری قرار گرفتن. خب حالا باید حمایت بشن، حمایت ویژه از این رشته ها بشه و فقط وزارت خانه آموزش پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت هستن که میتونن با همدیگه کمک بکنن این کار جمعی رو انجام بدن و این رشته رو حمایت بکنن و به خصوص کسایی که علاقمند به این رشتن و میخوان تحصیل بکنن در این رشته و در انتها البته به تحقیق و محقق شدن و دانشمند شدن میرسه انشاءالله. عنوان خبر دوم، ساخت زیر دریایی هدایت پذیر از راه دور با قابلیت بازرسی و عملیات مختلف. خب خیلی جالبه، یک شرکت دانش بنیان ایرانی ربات زیر دریایی رو اومده طراحی کرده که علاوه بر اجرای فرایندهای صنعتی قابلیت انجام فعالیت‌های نظامی هم داره، اما رویکرد اصلیش به شکل صنعتی هست و البته خب اون کار بازرسی هم انجام میده، بازرسی‌های زیرسطحی در حوزه‌های مختلف، مثلا مثل نصب تجهیزات در کف اقیانوس، کابگذاری‌ها و لوله‌گذاری‌هایی که زیر دریا برای شرکت‌های فعال در عرصه‌های مثلا نفت و حفاری انجام میشه. خیلی کارا میتونه انجام بده. اینم خبر خوبی بود.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما 30035 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
در معرفی بخش‌های برنامه خدمتتون راجع به کود و سم کم ضرر از پسمانده نخلستان بهتون یک عنوانی دادم عزیزان شنونده. برای خودم خیلی جالبه، پسماند از نخلستان. خب یک اتفاق خیلی خوبی افتاده، اومدن راجع به این موضوع کار کردن و از ضایعات نخلستان ها اومدن کود درست کردن و سم درست کردن، اونم سمای کم ضرر. بیایم راجع به این موضوع بیشتر از جناب آقای دکتر قنبر ابراهیمی، پژوهشگر و مجری طرح شناسایی و ارزیابی کارایی‌های مایه و جامد حاصل از برگ نخل خرما برای کاربری در کشاورزی بیشتر بپرسیم. آقای دکتر ابراهیمی سلام و درود بر شما، به روزنه رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید، متشکرم این فرصت رو به ما دادید.
ممنونم، سلام خدمت شما و مخاطبای شما.
خب آقای دکتر ابراهیمی، مگه میشه از پسماند نخلستان کود درست کرد و سم کم ضرر؟
بله، از موضوع شما خانم که فناوری بازیافت در 3-4 دهه گذشته در دنیا کلی سرمایه گذاری و وقت پژوهشگران رو به خودش اختصاص داد، چون مملکت ما دنبال این چیزا اصلا نیستیم و اکثرا منابع خودمون رو هم منابع خدادادی رو داریم از بین میبریم و بردیم، چه دریاچه، چه رودخانه، چه جنگل، چه مراتع. در مورد سوال شما، ما توناژ خیلی بزرگی بالای شاید 200,000 تن یا میلیون تن نخل، برگ نخل خرما رو داریم در نخلستان های جنوب فارس و بوشهر و همینطور سیستان و بلوچستان و اهواز، خوزستان، اینا استفاده نمیشه. من اینا رو اومدم با پیرولیز دیدیم که شناسایی کنیم اولا چه موادی توشه، بعد چون پیرولیز حرارت‌دهی بدون هواست، زغالی هم که به دست میاد به نام زغال ارگانیک، این چه خاصیتی داره. اینا رو که بررسی کردیم در محدوده توان وسایل موجود، دیدیم که یک ماده عصار مانندی به دست میاد که توش خیلی مواد شیمیایی مفید هست، از جمله با پالایش هایی که میشه انجام داد روی این میشه هم کود به دست آورد هم سم. و سمش هم ارگانیکه، به خصوص برای آزمایش محدودی که تونستیم انجام بدیم در مرکز تحقیقات میوه‌های گندشیری در خوزستان با سمای شیمیایی برای مبارزه با کنه تارتن خرما که این تار عنکبوت گوشه خرما رو میگیره و ضرر زیادی به محصول میزنه. همه سال مجبورن بندگان خدا اینایی که نخلستان دارن سم شیمیایی رو مصرف کنن که با این کنه مبارزه کنن. بعد زغال پسمونده‌اش هم بسیار چیز خوبیه، چون
پس در واقع آقای دکتر ابراهیمی عرض کنم میان کلامتون که از خود پسمانده نخلستان میشه سم کم ضرر ساخت و برای خود اون درخت استفاده کرد در هنگام باردهی و هنگامی که داره مثلا محصول میده. این خیلی اتفاق مهمیه و خیلی اتفاق فوق‌العاده‌ای در حوزه کشاورزیه.
برای موارد دیگر هم میشه استفاده کرد. شطر با اون مبارزه کردیم، دیدیم خیلی راحت از بین میبره. یکی از بیماری های فکر کنم که نوع سفیدی بود که این چسبندگی روی زیتون، اون رو هم خیلی راحت از بین برد.
پس ما میتونیم با این حساب بگیم که واقعا درخت نخل خرما هیچ دور ریزی نداره، همه جوره میشه ازش استفاده کرد.
بله.
فوق‌العاده مفید هست. آی دکتر من خیلی نمیخوام مصدی اوقاتتون بشم، گروه شما که دارین کار میکنین روی این موضوع چند نفر هستن، چه رنج سنی دارن یا گروه سنی دارن و خودتون رشته اصلیتون چی هست و اگر دوست داشتین سنتون هم بفرمایید، دوست نداشتین هم که خیلی.
من رشته مهندسی چوب در دانشگاه تهران، گروه صنایع چوب و کاغذ کار میکنم. حالا الان چند سال چیز نمیکنم، کار آموزشی نمیکنم، کار پژوهشی رو همچنان انجام میدم. این طرحو با تامین اعتبار از صندوق پژوهشگران که الان بنیاد علمی ایران هست انجام دادم. البته مشکلات زیادی با آمدن کرونا اینا باش پیدا کردیم در
ازدار. خب ولی خب شما به کارتون ادامه دادین، به خدا رو شکر
با کار ادامه دادین، خود گرونتر هم تمام شد بیش از اندازه اعتبارات لازم. بعد زغالش هم استفاده کردیم، هم برای نگهداری حاصل خیزی خاک خیلی خوبه، برای اینکه نسبت کربن و نیتروژن بالایی داره و هم برای صرفه‌جویی آب در خاک.
آقای دکتر ابراهیم ما یک بار دیگه انشاءالله با شما تماس میگیریم، مفصل راجع به این موضوع صحبت میکنیم. زمانمون به پایان رسیده در مصاحبه با شما، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. ممنونم از شما، متشکرم، خدا نگهدار. بله دیگه میخواییم بریم صفحه آخر رو ورق بزنیم و پرسش و پاسخهای شما که پرسشاتون رسیده.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
بله پرسش و پاسخ در حوزه بیماری MS و سوالهای شما که در خدمت جناب آقای دکتر مسعود نوایی متخصص مغز و اعصاب و استخوان هستیم. آقای دکتر نوایی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح خوبی رو امیدوارم که شنوندگان عزیز آغاز کرده باشن.
بله از اونجایی که بیماری MS به مغز و اعصاب مربوط میشه، اولین سوالی که شنونده ها مطرح کردن، خانم مریم اصخایی میکنم از تهران، گفتن که آیا این باور درسته که این بیماری فقط به اعصاب مربوط میشه و کسی که اعصابش ضعیفه و اگر جوان باشه ممکنه که به این بیماری مبتلا بشه؟
ببینید MS بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزیه. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع هست. و یه بیماری است که در واقع جوانا رو بله درگیر میکنه، معمولا شروعش در سنین جوانی هست و مغز و نخا درگیر میشه، یعنی در واقع به نوعی علائم دیگه‌ای مثل علائم عشایی داخل بدن یا علائم دیگه‌ای معمولا نداره، علائمش عمدتا مغزی و نخایی هست. و در مورد اینکه اعصاب اونم ضعیف و فلان اینا، نه، ببینید یک زمینه ژنتیکی و ارثی همیشه این بیماری مثل اکثر بیماری‌ها وجود داره درش، و بعد یک سری اتفاقاتی میفته در طول زندگی که نامعلومه، یعنی عوامل محیطی، حالا این عوامل محیطی توی MS خیلی متفاوته، بعضی هم ناشناخته است، اتفاق میفته و سیستم ایمنی دگرگون میشه و متاسفانه بر علیه بخش‌هایی از مغز و نخاع واکنش نشون میده و التهاب و تخریب ایجاد میکنه و یه مجموعه علائم ایجاد میکنه که ما اون رو MS یا مالتیپل اسکلروزیس میشناسیم. به عبارت یک اینتراکشن و تعاملیه متاسفانه بد بین محیط، عوامل محیطی و ژنتیک و سیستم ایمنی بدن.
درست. آقای محمد 25 ساله گفتن که پدر من پارکینسون داره، من خیلی روی موضوع حساس هستم. بله، گاهی سرشدگی و گزگز روی سرانگشتانم دارم و اعصابم هم خیلی قوی نیست، همیشه میترسم که مبتلا به بیماری ام اس بشم. اینا ربطی داره آقای دکتر به هم پارکینسون؟ شما فرمودید ارسی، ممکنه که یه ارسی، اونم چون اعصاب مربوط میشه، بفرمایید.
بله، این که میگیم جنبه ارسی داره مثل وراثت معمولی نیست، وراثت مندلی که از قدیم همه میشناسن مثلا غالب و مغلوب و اینا نیست، یه مجموعه عوامل وراثتی و ژنتیکی باید وجود داشته باشه که در واقع شروط لازم، شرط کافی نیست. و اینجور هم نیست که اگر پدر مادری مثلا ام اس داشته باشه، فرزندشون ام اس بگیره یا برادر خواهری ام اس داشته باشه، مغز ژنتیکی باید باشه و بعد اون عوامل وارد بشن و سیستم ایمنی فعال بشه و بالاخره ام اس ایجاد شه. پارکینسون هم ارتباط به ام اس نداره، گرچه بعضی از بیماران ام اس در سنین بالا ممکنه پارکینسون هم داشته باشن، بلکه اینا همه بیماری های مزمن و طولانیه. یک کسی که ام اس داره ممکنه زمینه پارکینسون هم داشته باشه، اینا با هم دیگه به قول معروف مانعت و جمع نیستن، ولی خب به طور معمول پارکینسون زمینه ام اس نیست. از نظر ارثی هم اون ارثی که تو ذهن بعضی از شنوندگان هست نه اونجوری نیست که فکر بکنن، خیلی نگرانی نداشته باشن.
درست. متشکرم. پیام بعدی نوشتن که خانم 45 سالی هستم، کار من به گونه است که بعد خیلی بشینم روی صندلی در طول روز، گاهی وقت پاهام انقدر سر میشه که نمیتونم از جام بلند بشم و خیلی نگرانم بابت بیماری ام اس و خیلی هم بهش فکر میکنم.
یکی از علائم ام اس علائم حسی مثل گزگز دست و پا یا صورت و ایناست، ولی این گزگز دست و پا و صورت به این معنی نیست که هر کسی اینا رو داشته باشه ام اس داره، چون در اثر مسائل دیگه هم به وجود میاد، یعنی حتی گاهی اوقات با یه فشار ساده روی پا روی دست ممکن این اعصاب سطحی که رد میشن از زیر مفاصل و تاندون و اینها تحت فشار قرار بگیرن و خب این گزگز رو سری ایجاد بشه، ولی خب باید بررسی بشن. اگه گزگز سری دائمی باشه، طولانی باشه، قسمت‌های خاصی از بدن رو بگیره، مثلا یه سمت یا صورت اینها رو بگیره، خب باید بررسی بشن، ولی انقدر هم به ام اس فکر نکنن، به هر حال بررسی لازم هست ولی نگران نباشن.
بله، متشکرم. پیام بعدی گفتن که دختر 20 ساله‌ای دارم که علائم اولیه ام اس اش دیده شده، پزشک مراجعه کردیم، تحت درمان هستن، دارن کنترل میشن با داروها، اما پزشک بیماری هایی که به خیلی پیچیده نوشتن، در واقع فکر کنم منظورشون طب سنتی هست، فکر میکنم در ادامه که نوشتن که گفتن سردیجات نخورن مثل شیر و ماست و نمیدونم پنیر رو از اینجور چیزایی که سرد هست، چون براشون خوب نیست. آیا دکتر این واقعا یه باوره یا اینکه نه این گونه است که کسی که ام اس دارن گرمیجات بخورن براشون بهتره؟
اینم سوال خیلی خوبی و مبتلا به هست. ببینین، ما چیزی در طب مدرن به نام سردی و گرمی نداریم، خب؟
بله.
ولی ما میدونیم که یه باکتری ها یا میکروب های تو روده ما وجود دارن که این رود باکتری ها عمدتاً مفید هستن و در اثر تغییرات رژیم غذایی این باکتری ها تغییر میکنن، یعنی ممکن از حالت مفید به حالت مضر هم تبدیل بشن در اثر مثلا مصرف یه سری مواد، و اونم مشخص نیست. در بعضی از بیماری ها ممکنه مثلا مصرف یه سری غذاها و تغذیه خاصی این میکروب ها رو تغییر بکنه و تبدیل بکنه میکروب هایی که مضرن و باعث ایجاد التهاب تو روده ها میشن و این عوامل التهابی یا فاکتور التهابی جذب خون میشه و ممکنه به مغز و اینا برسه، در ام اس هم تاثیر داشته باشه. یعنی میکروبیوم روده یا فلور میکروبی روده، باکتری هایی که در روده هستن نقش دارن. الان هی علم روز ثابت کرده که در بیماری های التهابی مثل ام اس یا حتی بیماری های تخریبی مثل همین پارکینسون یا آلزایمر و این بیماری ها نقش دارن. البته خیلی ابهامات زیادی تو این زمینه وجود داره. طب سنتی هم که عمدتاً رو تغذیه فوکوس میکنه و رو تغذیه کار میکنه، با تغییرات تغذیه ممکنه واقعا بخشی از این میکروب ها رو تغییر بده. بنابراین برای بیماری ام اس یا کلا مثلا بیماری پارکینسون و آلزایمر هم گاهی اوقات میگیم شما امتحان کن، بعضی از غذاها رو ممکنه نخوری، یه مقدار علائمت بهتر باشه، خستگیت کمتر باشه، گزگزات کمتر باشه، اون علائمی که داشتی کمتر باشه، بعضی از غذاها ممکنه اینا رو بیشتر کنن. بنابراین این که میگیم مثلا گرمی نخور و سرد نکن کلیت نداره، عمومیت نداره، ولی بعضی از بیماری ام اس در طول زمان خودشون پیدا کردن، دیدن تب گرم رو میخورن بهترن. در مورد لبنیات و شیر و فلان اینا که تب سرد داره، بعضی از مریضا پرهیز میکنن میگن ما بهتریم، ولی بعضی هم هیچ فرقی نمیکنن. هیچ رژیم غذایی 100% ممنوع یا 100% قابل توصیه‌ای تو ام اس وجود نداره.
بسیار عالی، متشکرم از پاسخ شما آقای دکتر. امروز روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج هم هست که به هر حال ام اس هم در کنار اینها جزشون قرار میگیره. شما چه صحبتی دارید برای عزیزانی که درگیر این بیماری ها هستن؟ در پایان کلامی از شما بشنویم، با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. ببینید بیماری ام اس بیماری است که مخصوص جوان هاست، متاسفانه خانم ها هم بیشتر درگیر میشن. در ابتدای جوانیشون، در سنین باروری اجتماعیشون، علمیشون، اقتصادیشون، خانوادگیشون درگیر میشن. متاسفانه همطور که فرمودید بیماری مزمن و طولانی و صعب العلاج است. اگر 30 سال پیش برمیگشتیم و صحبت میکردیم، سالهای سال به هر حال من در ارتباط با امس صحبت میکنم، اون موقع درمانهای خوبی نداشتیم، ولی الان به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی واقعا درمانهای بسیار خوبی داریم. چند کلمه میخوام برای بیمار امس اگر بخوام بگم در این فرصت کوتاه، اینه که اول از همه امیدوار باشن وقتی تشخیص داده شدن به درمان خودشون امیدوار باشن و به درمان خودشون پایبند باشن. اطلاعات خودشون از منابع معتبر بگیرن. منابع غیر معتبر الان تو مدیاها، توی فضاهای مجازی و توی خیلی جاها زیاد هست. بله. و اینها رو ممکنه به دغدغه بندازه، به نگرانی بندازه. سبک زندگی و لایف استایل خودشون رو دقت بکنن، رعایت کنن و انشالله امیدوار باشن، چون هر زمان که میگذره، هر ماه که میگذره، هر چند ماه که میگذره، یک درمان جدید یک امید و افق نو
به طور قطع همین گونه هست. متشکرم از شما جناب آقای دکتر مسعود نبوی، متخصص مغز و اعصاب. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. خدا.
پایین برنامه میخوام آرزوی صحت و سلامت بکنم برای بیماران خاص و صعب العلاج و هر جا که هستید. مردم عزیز ایران، مراقب خودتون باشید، به سبک زندگیتون رسیدگی بکنید، چون خودتون خیلی مهمه. شما نیروی انسانی این مملکت هستید. هر جا هستید الیک زندگی به کامتون باشه. تا فردا ساعت 9 صبح خداحافظ.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
گاهی وقتا باید روبروی خودمون قرار بگیریم و با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت رو تکرار کنیم: داشتن لحظات بهتر به یمن انتخابای کوچیکه که من با اعتماد کامل به خودم و راه نوعی که انتخاب کردم انجام میدم.
همین امروز از زیارت امام هشتم بازگشته بود.
سلام.
خوب هستی؟
ممنون.
زیارتتون قبول. گوشه گوشه خانه اش برکت گرفته از کلام الله مجید.
چیزی جز قرآن نمیتونه زینت بخش هر خونه ای باشه. یعنی هر چیز که من فکر میکنم میبینم بالاترین چیز همین قرآن هست.
حالا خانه دلش به آیه آیه این کتاب آسمانی زینت گرفته.
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. برهی از زمان من واقعا نیاز به بالا بردن صبر استقامت هم داشتم و اینو توی حفظ قرآن جستجو کردم.
از صبر گفت و بانویی که نماد صبوریست و استقامت.
واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم. همه ما وقتی که از حضرت زینب میشنویم یاد همون صبر و استقامتی میفتیم که در صحنه کربلا داشتن، یاد پرستاری که اولین پرستار حضرت سجاد بودن.
کتابی که منبع آرامش است همیشه با اوست.
این قرآن رو برادرم از مکه آورده بود که من با این قرآن حافظ شدم.
همه چیز در گرو آهسته و پیوسته گام برداشتنهای ماست در مسیر اهدافی که تعیین می‌کنیم و بعدش هم رضایت از مسیر و راه و انتخاب.
ما الان داریم میریم کجا؟
جایی که شاید با بیشتر عمرمون اونجا میگذرونیم و با مردم در ارتباط هستیم.
بیشتر اما با دردهای مردم در ارتباط هست. پرستار
با رنج و درد مردم همراه بودن حس شادی به آدم نمیده، فقط زمانی حس شادی میده که این رنج و درد رو برطرف شده باشه.
الان چطوره؟ خوبی؟
بهترم.
اولین پرستار فکر میکنم مادرها هستن که با دلسوزی تموم، با مهربانی از آرامششون، از آسایششون، از خوابشون میگذرن و بچه ها رو بزرگ میکنن، تحویل اجتماع میدن.
کلمه به کلمه قرآن در همه جا با او همراه هست.
اتاق احیا هست و من یاد آیه میندازه که میگه و من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس که کسی رو زنده کنه انگار همه مردم جهان رو زنده کرده. یکی از سختی‌های کار ما اینه که توی اعیاد، جشن‌ها، توی عزاها مجبوریم که بریم و سر کار بریم.
زندگیشون رو به پای مریضا میذارن، خدا حفظشون کنه.
پرستارا خیلی دلسوزن.
پرستارا جونشو مایه میذارن.
ما اگه بچه‌مون خودمون مریض بشه یه ساعت که بالا سرش میشینیم خسته میشیم، ولی پرستار هیچ موقع خسته نمیشه.
دیگه اینجا درد نداره؟ خوبه خوبه؟ آره؟ آفرین به تو.
پرستار گوبم میکنم میرم خونمو.
این خوشحالمون میکنه که خوب بشن برن.
به دریا مرو گفتمت زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار.
خب رسیدیم به ساعت 10. شما همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی